بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بحثی رو که امشب میخواییم مطرح کنیم یک نکاتیست، جوانبیست در مورد آیهی که معروف با آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران. انشاءالله امیدوارم که این بحثی که مطرح میکنم برای همه کسانی که این عرائض رو میشنوند مفید باشد. آیه مباهله، همونطور که کم و بیش همه مطلع هستید و جریان مباهله رو شنیدید، آیه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. میدانید که یک اتفاقی افتاد بعد از اون که پیغمبر اکرم دعوت کردند اهالی حیره رو، منطقه‌ای که به اصطلاح اهالی نجران رو، منطقه‌ای که به اصطلاح مسیحی‌های به اسم امروز ما بسیار متمدن و پیشرفته‌ای داشت در جزیره العرب، دعوت کردند به اسلام. اونها آمدند و مقابله کردند. دستوری که خدای متعال دادند برای مقابله با اینها مباهله بود. مباهله نفرین کردن طرفینه. معنای مباهله این است که وقتی دو نفر در بحث و استدلال به نقطه‌ای میرسن که یکی از دو طرف بحث با این که حق براش روشن شده باز هم انکار حق میکنه، دو طرف میان مقابل هم میستن، میگن که اگر ما راست میگوییم و تو دروغ میگویی، تو از حول قوه الهی بیرون باشی، و اگر ما دروغ میگوییم، ما از حول قوه الهی بیرون باشیم. لعنت میکنند همدیگر رو نفرین میکنند. یه دو سه تا نکته، گرچه ماجرای مباهله رو کما بیش شنیدین و اونطوری که من مطلع هستم تو برنامه های دیگه در مورد این قصه از همین کانال و همین بحث ها مطرح شده، ولی اجمالا دو سه نکته رو توجه میدم. مسیحی های نجران وقتی که تصمیم گرفتند بیان برای گفتگوی با پیغمبر اکرم، ادعاشون این بود: ما افراد بسیار متمدنی هستیم. بزرگانی رو با خودشون آوردند، افرادی که این ویژگی ها رو داشتند. از اونجایی که نجران منطقه به قول امروزی ها از قطب های اقتصادی اون زمان بود، لذا خیلی علاوه بر تمدن ظاهریشون، علاوه بر علمشون، به ثروت و اقتصاد خودشون هم خیلی مینازیدند. اینها تصمیم گرفتن بیان به دیدن پیغمبر اکرم، با بزرگانشون بیان. افرادی رو که آوردن، رئیس اول مذهبی خودشون رو آوردن، نفر اول اقتصاد خودشون رو آوردن، دانشمند اول خودشون رو آوردن، بزرگانشون رو آوردن، و در برخورد اول در مقابل پیغمبر اکرم برای اینکه چشمها رو به تسخیر خودشون در بیارن، تصویری که در روایت و در تاریخ آمده که اینها با لباسهای بسیار زیبایی آمدن، میخواستن عملا با تظاهر و تفاخری که از جهت ظاهری دارن همه رو مجذوب خودشون کنن و از این راه خودشون رو برنده نشون بدن. پیغمبر اکرم در برخورد اول فرمودن باید همه اینا رو عوض کنین، با لباس عادی و معمولی بیاین. در گفتگویی هم که با پیغمبر اکرم کردن، به خیال خودشون خیلی خواستن ظاهر مسئله رو حفظ کنن. استدلال و بحثی که با پیغمبر اکرم کردن درست رفته رو نقطه اصلی دعوای ما با مسیحی ها. عرض کردن پیغمبر اکرم که نظر شما در مورد عیسی ابن مریم چیست؟ حضرت فرمودن ما عیسی را بنده خدا می دانیم. بعد از گفتگوی زیاد به این نکته پرداختن، گفتن آیا جای دیدید اگر عیسی فرزند خدا نیست، اگر عیسی پسر نیست، پسر خدا نیست، آیا نمونه دیگری داریم که خدای متعال موجودی رو بدون پدر خلق کرده باشه؟ خواستن با این بیان مثلا حضرت عیسی رو اون مقامی که خودشون معتقدن که عیسی ابن الله هست، بنده خداست، رو مطرح کنن. قرآن از این ماجرا در دو آیه قبل از آیه 61 در آیه 59 سوره آل عمران این گفتگو رو به صورت اشاره مطرح کرده. خدا خطاب کرده به پیغمبر که حبیب ما به اینها بگو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی مثل آدمه، اگر عیسی بدون پدر خلق شد آدم یک درجه بالاتر بود، آدم نه پدر داشت نه مادر، از خاک خلق کرد خدا او را. قدرت خدا محدود نیست، اراده الهی کن فیکون نیست، هر کاری بخواد انجام میده. عیسی هم همینطوره، خدا خواست اراده کرد، عیسی مخلوقی است بدون پدر و خدا او رو خلق کرده است. عملا با این جمله و با این قصه بحث پیغمبر اکرم با بزرگان نجران تمام شده بود، لذا هیچ حرفی در مقابل نداشتن، اما باز هم بنای مقابل و انکار گذاشتن. اینجا وقتی کار به لجاجت میکشه، چارچوب دین ما اینه، قبول نمی کنید با اینکه دلیل واضح و آشکاری براتون بیان شده بازم بنای ناسازگاری و انکار دارید، مباهله می کنیم. قصه به اینجا رسید، قصه مباهله. خدای متعال دستوری که پیغمبر اکرم داده اینه: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. اونهایی که مهاجه می کنن با تو، با اینکه خلاصه براشون علم و آگاهی پیدا شده، فهمیدن، آمدن پیش تو، علم و واقعیت رو فهمیدن، بازم دارن انکار میکنن و مهاجم میکنن، بگو باشه، میایم جمع میشیم در یه نقطه، اگر خودتون رو حق میدانید و ما رو باطل میدونید، نزدیکان و عزیزان خودتون رو بیارید، ندعا ابناءنا و ابناءکم، پسرانتون رو بیارید، پسرانمون رو میاریم، نساءنا و نساءکم. ظاهر معنا اینه، عرض میکنم توضیح بیشتری میدم، زنانتون رو بیارید، زنانمون رو میاریم، انفسنا و انفسکم، نفس خودتون رو، خودتون رو بخوانید، ما هم خودمان را میخوانیم، ثم نبتهل، بعد نفرین میکنیم. اتفاقی که افتاد این بود، بزرگ یکی از بزرگان مسیحیان نجران گفت اگر دیدید فردا این مرد آمد اصحاب خودش را آورد، باش مباهله کنید، اما اگر نزدیکان عزیزان خودش رو آورد مباهله نکنید. این اونقدر خودش رو حق میداند که حاضر عزیزانش رو بیاره. روزی که آمدن، صبحی که جمع شدن، مسیحیان نجران دیدن پیغمبر اکرم آمدن، امیرالمؤمنین، امام مجتبی، سید الشهدا، صدیقه کبرا سلام الله علیهم اجمعین، اینا رو همراه خودشون آوردن و میخواستن مباهله کنن. اون مرد بزرگ از مسیحیان نجران گفت این جمعی که میبینم اگر نفرین بخوان بکنن تمام شما رو نابود خواهند کرد. کوتاه آمدن، حاضر به جزیه دادن شدن و قصه تمام شد. این ماجرای اجمالی به اصطلاح مباهله است. نکات زیادی در خود ماجرا هست، ولی من بنام در بحث امشبم در مورد این قصه نیستش که بخوام ماجرای مباهله رو توضیح بدم، ظرافتی در این قصه هست. اجمالا چند تا نکته مختصر بود که عرض کردم، حالا وارد بحث آیه میشیم. این آیه اگر بخوایم از جهت روایات بحث کنیم، هم شیعه هم اهل تسنن، هر دو گروه در روایات متعددی، اهل تسنن به اسانید صحیح، ما هم به روایت ما با اسناد صحیح داریم که بدون تردید در شأن خمسه طیبه آمده. یکی از معروفترین روایاتی که هم شیعه نقل کردن هم اهل تسنن اینه، به عنوان نمونه میخوانم، معاویه بن ابی سفیان در اون دورانی که دستور داده بود امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بر منابر و خطبه ها لعن کنن، سعد وقاص رو خاص شنید که سعد لعن نمی کند، سب نمی کند علی بن ابی طالب رو. سعد رو خواست، گفت ما یم نه که انت سب به ابا تراب، چرا ابو تراب رو، علی بن ابی طالب رو، تو سب و دشنام نمی دهی؟ سعد گفتش که من سه چیز از زبان پیغمبر در مورد او شنیدم که اگر هر کدام از اون سه چیز برای من بود، از شتران سرخ مو ارزش بیشتری داشت. در عرب ها شتر ارزش دارد، شتر سرخ مو شتر ممتاز و ویژه است، من از خلاصه گله بزرگی از شتران سرخمو برای من ارزشش بیشتر بود هر کدوم از اون سه چیز. من از پیغمبر اکرم شنیدم که پیغمبر اکرم فرمودن و امیرالمؤمنین انت منی به منزلت هارونم موسی، حدیث منزلت رو بیان کردن. من از پیغمبر اکرم در روز خیبر شنیدم لاتین الرایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار. من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود این آیه در مورد امیرالمؤمنین نازل شده است و فاطمه و حسنین، قل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بعد سعد گفت دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علیاً و فاطمه و حسنن و حسینا، اینها رو خواند. قال اللهم هؤلاء اهل بیتی. از این دست روایات، حالا این در کتب اهل تسنن بود، از این دست روایات هم در کتب ما هست هم در کتب اهل تسنن، در این که مصداق این آیه این افراد هستن هیچ اختلافی نیست. تلاشی که اهل تسنن کردند اینه که خواستند، خوب این تعبیر رو که من بیان میکنم توجه بکنید، خواستند این رو القا کنند که مصداق این آیه افراد دیگری هم بودند ولی پیغمبر اکرم فقط اینها را آوردند. اصرار کردند به شکل‌های مختلف بگن مراد از انفسنا همه مردان مسلمانه، مراد از نساءنا همه زنهای مسلمان است، یا لااقل زنهای پیغمبر هم هستند، مراد از ابناءنا هم همه فرزندان مسلمانان هست. پیغمبر اکرم به خاطر محبتی که به اهل بیت خودشون داشتند اینا رو فقط آوردند. این اساس نکته ایست که مستقیم رفتم سر اصل بحث. اساس نکته ایست که اهل زنان اصرار برش دارن با وجود این روایتی که به شکلهای مختلف نقل شده که امیرالمؤمنین بودن در قصه مباهله، که صدیقه کبرا بودن، که حسنین بودن، با وجود این میخوان اینو بفهمونن به همه که آیه در مورد افراد دیگری هم هست گرچه پیغمبر اکرم فقط اینها رو آوردند. در مقابل اون چیزی که از روایت ما برمیاد، از همین عبارتی که از سعد ابی وقاص نقل کردیم برآمد که معتقد است این آیه در شأن پیغمبر، در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، و اون چیزی که از روایت ما برمیاد اینه که این آیه مخصوص همین افراده، یعنی مراد از ابناءنا و ابناءکم امام مجتبی و سید الشهدا است، مراد از نساءنا فقط صدیقه کبراست و مراد از انفسنا فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. توی حدیث معروفی است مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید که آقا افضل فضائل جدتون امیرالمؤمنین چیست؟ حضرت فرمود آیه انفسنا. به عبارات مختلف در روایات مختلفی به این قصه توجه داده شده. تلاشی که در به اصطلاح نگاه شیعه است، توضیحی که در نگاه شیعه است اینی که اثبات بکند که این آیه مخصوص این افراده و کاری که پیغمبر اکرم کردن، گرچه پیغمبر اگر کاری انجام بدن قطعا ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اما این آیه رو پیغمبر میدانن که مصداقش فقط همین افراد بودن، لذا همین ها رو به خودشون آوردن. حالا آرام آرام وارد میشیم یه توضیحاتی در مورد الفاظ خود آیه میدیم تا معلوم بشه از کجای این آیه میشه این بحث رو به دست آورد. یک نقل معروفی هست، من محور بحثم رو این قرار میدم، از اینجا وارد میشم و توضیح میدم. این نقل معروفی هست به شکل‌های مختلفی نقل شده، اما تو بعضی از کتب حدیثی ما اونجوری که در خاطرم هست در کتاب طرائف این باید باشه نقل کردن که وقتی مأمون از حضرت رضا علیه السلام پرسید که افضل فضائل جدتون امیرالمؤمنین چیست، حضرت فرمودن آیه انفسنا. مأمون میدانید دانشمندی بود، کارهای عجیب غریبی مأمون کرده، دانشمند بود و آگاه به مسائل دینی بود، یه آدمی نبود که فاصله داشته باشه و شناخت نداشته باشه. تا حضرت فرمودن آیه انفسنا، مأمون برگشت گفت لولا نساءنا. ظاهرش معنا کنم، یعنی که اگر کلمه نساءنا در آیه نبود حق با شما بود، انفسنا امیرالمؤمنینه. نساؤنا چون در آیه آمده نساؤنا قرینه بر این است که انفسنا امیرالمؤمنین نیست. چرا؟ توضیح عرض میکنم. اول حدیث رو بگم. حضرت فرمودن آیه انفسنا، مأمون گفت لولا نساؤنا، حضرت در جواب فرمودن لولا ابناؤنا. دوباره میگم، مأمون پرسید افضل فضائل جدتون امیرالمؤمنین چیه؟ حضرت فرمودن آیه انفسنا، آیه انفسنا در مورد جد ما امیرالمؤمنینه. مأمون گفت لولا نساؤنا، اگر نساؤنا در آیه نیامده بود حق با شما بود. نساؤنا قرینه بر این است که مراد از انفسنا امیرالمؤمنین نیست. حضرت فرمودن لولا ابناؤنا، اگر ابناؤنا در آیه نیامده بود حق با تو بود. اما ابناؤنا قرینه بر این است که انفسنا در مورد جد ما امیرالمؤمنینه. معمایی است این حدیث. در دو جمله امام علیه السلام، حضرت رضا سلام الله علیه، با یه مرد دانشمندی که خلیفه هم بود با دو تا جمله رمزی یه مناظره خیلی کوچک کردند. نکات مهمی هست دو آیه. خوب دقت کنید در زمان. من با همین نقلی که شده یه مقدار نکات توضیح میدم. چیزی که در بین این آیه خیلی جلب توجه میکنه و محور اصلی در این آیه است، اینه که خدا خطاب کرده است به پیغمبر که نفس خودت را به اونها بگو، نفسشون رو، انفسشون رو دعوت کنن و تو هم نفس خودت را بخوان. این نفس خودت خواندن مقام بسیار بالایی است. یعنی صحبت از یه شخصی شده که این شخص عین پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم او را خواندند. ممکنه کسی بدون به ذهنش این بیاد که خب ند او این فقره انفسنا و انفسهم داره اینو میگه، بچه هاتون رو بخوانید، زنانتون رو بخوانید، خودتون رو هم بخوانید. میگیم قبول. اگر این باشه، واقعیت خارجی اینه، پیغمبر اکرم حسنین رو آوردند، صدیقه کبرا رو آوردند، امیرالمومنین رو آوردند. امیرالمومنین قطعا در ابناؤنا نیست، قطعا در نساؤنا نیست. پس چرا امیرالمومنین آمده؟ قطعا انفسنا در مورد امیرالمومنینه. قطعا امیرالمومنین سلام الله علیه مصداق انفسنا هستند. حالا با توجه به این قصه که امیرالمومنین قطعا مصداق انفسنا هستند، کسی نگه که پیغمبر اکرم در این آیه خدا فرموده است پیغمبر گفتن خودتان را بخوانید، آی مسیح یا خودتونم بیاین، ما هم خودمون میایم. خب اگه اینجوری باشه، یعنی پیغمبر اکرم باید خودشون میامدن، صدیقه کبرا رو میآوردن و حسنین رو میآوردند. امیرالمومنین چرا آمدن؟ قطعا امیرالمومنین مصداق این آیه میشن. پس این جمله حضرت رضا سلام الله علیه تمامه که آیه انفسنا در مورد امیرالمومنین است. این گام اول. حالا یه قدم بریم جلوتر. سوال مأمون چه بود؟ مهمترین کلمه‌ای که این وسط جلوه داره و خیلی سبب شده است که اهل تسنن به او بنازند و معیار قرار بدن، کلمه نساء است. نساء در زبان عربی یعنی زنها. پیغمبر اکرم زنهای متعدد داشتند. بعد از حضرت خدیجه بانوانی گرفتند. در اون زمان قصه مباهله اونجوری که معروفه پیغمبر اکرم حدود 9 زن داشتند. آیه هم صریح در اینی که پیغمبر خدا دستور داده که نساء خودتون را بیاورید، زنها را بیاورید. استدلالی که مأمون کرده است در مقابل حضرت رضا اینه، از کلمه نساء اونا که جمع هم آمده و معناش هم زنهاست کشف میشه که نساء یعنی بخوانید زنها را، حالا یا همه زنهای مؤمنه و مسلمان یا زنهای پیغمبر هم شاملن لااقل. و پیغمبر اکرم از بین زنها فقط یک زن رو با خودشون آوردن و او صدیقه کبرا بود. بنابراین سوال مأمون اینه، اشکال مأمون و حضرت رضا اینه، آیه در مورد همه زنهاست، پیغمبر یک نفر رو انتخاب کردن، پس انفسنا هم در مورد همه مرد هاست و پیغمبر یک نفر رو انتخاب کردند. این که شما فرمودید آیه در مورد امیرالمؤمنین، اشتباه کردید. آیه در مورد امیرالمؤمنین نیست، آیه در مورد همه مسلمان هاست. چرا؟ به خاطر اینکه نساءنا در مورد همه زنهاست. نتیجه چون نساءنا در مورد همه زنهاست، پیغمبر یکی رو انتخاب کردن، پس انفسنا هم در مورد همه مرد هاست، پیغمبر یک نفر انتخاب کردن. آقا یا علی ابن موسی رضا، اینی که شما بیان کردید فضیلتی برای جد شما نیست، یه انتخاب پیغمبر اکرم بوده. آیه در شأن امیرالمؤمنین نیامده است. دوباره عرض میکنم، اشکالی که مأمون و حضرت رضا کرده اینه، از نساء اونای در آیه کشف میشود که چون نساء اونا یعنی زنها پیغمبر یک نفر را آوردن، انفسنا هم یعنی مردها پیغمبر یک نفر را آوردن، پس آیه در شأن امیرالمؤمنین و حضرت زهرا نیست. این استدلال. اما جواب چیه؟ جوابی که حضرت رضا دادن چیه؟ اما پاسخ، باز الهام میگیرم از همون فقره‌ای که حضرت رضا نقل شده. حضرت فرمودن لولا ابناؤنا، فرمودن از ابناؤنا همه این مشکل حل میشه. حالا توضیح. خیلی به صراحت عرض میکنم، شاید بارها بارها اینم در جاهای مختلف من گفته باشم، قرآن کریم یه ساختار خاصی داره که با صراحت خیلی قرص و قایم میگم، هیچ کسی مثل شیعه نمیتواند قرآن رو معنا کند. ما معتقدیم اگر بخواهیم فقط قرآن رو معنا کنیم اونجوری که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادند، ما پیروزیم و ما دقیق معنا میکنیم. اهل بیت عصمت و طهارت به من و شما یاد دادند، عین معلم، عین یک مبین و توضیح دهنده که بلا تشبیه یک کتاب علمی دانشگاهی خیلی سخت رو وقتی جلوی ما میذارن بازش میکنیم، میخونیم، چیزی نمیفهمیم، معلم استاد دانشگاه میاد برای ما کلمه کلمهش توضیح میده. با توضیحی که استاد داد دیگه خود عبارات کتاب رو میفهمم. قرآن کریم همین ویژگی رو داره. خیلی ها غیر مذهب شیعه خواستند این قصه رو ادعا کنن که قرآن رو ما میفهمیم و شیعیان همیشه سعی میکنن چیزهایی رو داخل در قرآن کنن، ولی انصاف قصه اینه، قرآن به معنای دقیق و صحیحش، الفاظ قرآن با دقتهایی که درش داره در نزد ما شیعه است. اهل بیت اسناد و طهارت به ما یاد دادند، گرچه این بحث داخل پرانتزه اما مهمه، به ما یاد دادند که حتی تک تک حرفهای قرآن معنا داره. هیچ چیزی بیهوده، گتره، گزافه نیامده، هیچ چیزی زائد نیست در قرآن. این کلمه برای خوشگلی آمده باشه که حتی در علوم معانی بیانی که از زبان اهل تسنن نقل میشه این چیزا میاد، این کلمه برای خوشگلی آمده، اینجوری آمده که وزن آخر آیات درست بشه. تمام این حرف ها گزافه است، تمام این کلمات بی خوده، قرآن تک تک حروفش رو حسابه. نمونش رو عرض میکنم، از حضرت رضا علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا فرق ما و اهل تسنن در مسح در سر چیه؟ اونها میگن تمام سر رو مسح کنید، ما میگیم فقط یه بخشی از سر رو مسح کنید. از کجای قرآن این در میاد؟ حضرت جواب فرمودن لمکان البا، خدا فرموده ومسحو برؤوسکم، اون بی که در اونجا آمده ازش فهمیده میشه که بعضی از سر رو باید مسح کنید، نه همه سر. چجوری؟ بحث مفصلی داره که از کجای این به این نکته در میاد، اما این توجه به این مسئله است که آی مردم بدانید حتی یک بی قرآن علکی نیست. خدا اگر میفرمود ومسحو رؤوسکم با اینکه میفرمود ومسحو برؤوسکم، اینا با هم دیگه فرق داره، هر کدومی جای خودشه، حساب خودش رو داره. اینو باید توجه بکنیم، قرآن ضابطه خودش رو داره، کلمات رو باید دقیق معنا کنیم، اون چیزی که تو ذهن خودمون آمده نباید تحمیل به قرآن کنیم. تفسیر قرآن، فهمیدن قرآن، استفاده از مبین واقعی، اهل بیت اسناد و طهارت، پیغمبر اکرم، اینا به من و شما یاد میده که قرآن رو بفهمیم، الفاظ قرآن رو تک تک کشف کنیم. نباید بشینیم همینجور چشممون رو ببندیم، خیلی بی توجه از سر این که من همه چیز رو می دانم، چیزهایی که تو ذهنم آمده، از کلماتی که تو ذهنم یه معنایی پیدا کرده، همه رو بخوام القا کنم به قرآن و تحمیل بر قرآن کنم. یکی از اون موارد کلمه نساء. کلمه نساء در قرآن روی معنای خاصی آمده در استعمالات مختلف قرآنه که عرض خواهم کرد. حالا با توجه به این توضیحی دادم، کلمه نساء در قرآن ظاهراً معنیش زنها به نظر میاد، بدون همین به ذهن میاد، اما خیلی جالبه، نساء دو تا مقابل داره. گاهی اوقات در مقابل رجال به کار برده میشه، مثل این آیه الرجال و قوامون علی النساء. گاهی اوقات در مقابل ابناء به کار برده میشه، مثل ماجرای حضرت موسی و دستوری که فرعون داده بود که بکشید، عبارت اینه یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسرها رو میکشتند، در مقابل ابناء نساء آمده. حل ما اما تو همینه، کلمه نساء وقتی در مقابل رجال میاد یعنی زنها، اما هر وقت نساء در مقابل ابناء اومد، در کنار ابناء استعمال شده یعنی دخترها. در قصه حضرت موسی دستور فرعون این بود پسرها را بکشید و یستحیون نساءکم، دخترانتون رو زنده نگه دارن براتون، نه زنها رو زنده نگه دارن، پسرها رو بکشن دخترها رو زنده نگه دارن. اگر بچه دختر بود او رو نمی کشتن، اگر بچه پسر بود نگه می داشتن. این استعمال کلمه نساء در قرآن با توجه به اینکه در کنار چه کلمه میاد معنیش فرق میکنه. معما حل شد. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، پسرانمون را بخوانیم، پسرانتون را بخوانید. نساءنای کنار ابناءنا آمده، نه اینکه زنها، یعنی دخترانمون را بخوانید و دخترانتان را بخوانید. نتیجه، آقای مأمون تو گفتی نساء آمده، نساء یعنی زنها، پس انفسنا یعنی مردها. توجه به کلمه ابناء نکردی. از کلمه ابناء معلوم میشه اگه ابناء نیامده بود در آیه حق با تو بود، اما از آمدن کلمه ابناء معلوم میشه که مراد از ابناء یعنی پسرها، مراد از نساء یعنی دخترها. بنابراین این آیه داره میگه ای پیغمبر به اینها بگو پسرانتون را بخوانید، پسرانمون را بخوانیم. قطعا تنها کسی که در اون زمان بهش میشد گفت فرزندان پیغمبر اکرم، خود پیغمبر پسر در اون زمان نداشتن، پسرهایی که بودن همه از نسل حضرت صدیق کبرا نوه بودن، حسن و حسین مصداق این آیه هستن. نساء به قرینه مقابله و کنار ابناء قرار گرفتن معناش اینه که دخترانمان را بخوانیم. تنها کسی که در اون روز مصداق این آیه بود حضرت صدیق سلام الله علیه بود. نمیخوام بحث تاریخی بکنم، پیغمبر اکرم در نقلهای تاریخی هستش که دختران دیگری هم از حضرت خدیجه داشتند، ولیکن در این قصه از اساس درست نیست. اونها ربیبه بودند، دخترانی بودند که دختران خواهر حضرت خدیجه بودند و پیش حضرت خدیجه بزرگ شده بودند، دختران پیغمبر نبودند. برفرض هم بودند در اون تاریخ، ظاهرا پیغمبر اکرم هیچ کدام از اونها زنده نبودند. پس مصداق نساء فقط حضرت صدیقه. نتیجه با توجه به این دوتا که ابناءنا قطعا و حسن و حسینن، نه کس دیگه، نساء هم دختر است نه زنها، فقط مصداقش حضرت صدیقه، انفسنا باقی میماند. انفسنا یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نتیجه این شد این آیه با استدلالی که در کلماتش شده، با بحثهایی که در خود کلمات شدش و توضیحی که دادیم از خود کلمه، این نکته در موردش کشف شد که در شأن امیرالمؤمنین حضرت زهرا امام مجتبی و سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین نازل شده، نه کسی دیگری، فرد دیگری داخل این آیه نیست. این اجمالا اون چیزی که در مورد دلالت این آیه و اینکه در مورد این افراد نازل شده با بررسی کلمات خود آیه به دست آمد. خب اصل تطبیق به اصطلاح افرادی که این آیه در موردشون نازل شده معلوم شد. حالا یه جهات دیگه از بحث و ظرافت‌های دیگه در بحث رو عرض می‌کنیم. یه نکته انتصاب کلمه ابناء پیغمبر اکرم توی عرفی که در جامعه اون زمان بوده الان هم هست اینه که معمولا فرزندان بلافاصله را تعبیر میکنن ازش به فرزندان خودمون و فرزندانی که از نسل پسری منتقل بشن، پسر خودم، پسر پسر خودم، اینها رو به عنوان فرزند خودمون تعبیر میکنیم. چیز عجیبی که در این آیه هست و التفات مهمی که درش هست اینه که امام مجتبی و سید الشهدا به عنوان پسران پیغمبر اکرم برشون اطلاق شده، با اینکه پسران، با اینکه اینها پسران دختر پیغمبر اکرم بودن. یه جهت مهمی است در بسیاری از روایات به این قصه توجه شده و اینکه اینها نسل پیغمبر اکرم هستند و انتصاب این مقام بنووت به اینها، به عبارت دیگه این حرف که آقا باید حتما از نسل پسری انتقال پیدا کرده باشد نه نسل دیگر، اصلا نباید بهش توجه کرد. اون چیزی که قرآن کریم در مورد خاندان اسناد طهارت فرموده همینه. در حقیقت پیغمبر اکرم از طریق دخترشون نسلشون ادامه پیدا کرده. حالا نکته مهم اینه در آیه در سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبر به تو کوثر دادیم، که خب به شکل‌های متعدد بیان شده مراد از کوثر صدیقه کبرا سلام الله علیه است، یا در بعضی از روایات فرمودن امیرالمومنین علیه السلام، این تعابیر آمده پیغمبر فرمودن نسل من از علی و فاطمه امتداد دارد. پیغمبر اکرم غیر از این ظاهرشون که مردی بودن فرزند عبدالله و آمنه، یه حقیقت داشتن، حقیقتشون رسالت بود، حقیقتشون ابلاغ دین بود. اون کسی که طریق ابلاغ دینه و دین از طریق او منتقل می شود و در طول تاریخ باقی می ماند امتداد پیغمبر اکرمه، ابناء پیغمبر اکرمن، اونی که جریان پیغمبر اکرم رو ادامه میده فرزندان پیغمبرن. این فرزندان، این نسل، نسل پسری پیغمبر نیستن، این نسلی است که خدا از طریق صدیقه کبرا به پیغمبر داد و از مسیر او قصه ادامه پیدا کرد. امتداد دین، اقامه دین به وسیله اینها خواهد صورت خواهد گرفت. این یه نکته مهم در مورد جایگاه و ویژگی ابناءنا و ابناءکم هست. مسئله دیگه که از این آیه استفاده میشه و بسیار مهمه اینه، دلیل بر حقانیت هر دینی پیغمبر اون دین است با معجزاتی که داره. در قصه سوره براءت و تبلیغ سوره براءت یه نکته‌ای کشف میشه. شنیدید در تبلیغ سوره براءت پیغمبر اکرم اول به کس دیگری غیر از امیرالمومنین دادن برای تبلیغ، بعد جبرئیل نازل شد عرض کرد یا رسول الله، یا خودت باید تبلیغ کنی، یعنی اولین بار این آیات رو برای زمینیان بخوانی، او رجل منک، یا یکی که از تو باشد. وقتی میخواد حقانیت یه دینی ثابت بشه، حقانیت اون دین و آیین از طریق یه آدم معمولی مثل من که معصوم از خطا و گناه نیست نمیتونه ثابت بشه. من هر گونه شهادتی بدم، هر گونه اخباری بکنم، اخبار و شهادت من زن نیست، یقینی نیست. تنها کسانی میتوانن شهادت بدهن بر حقانیت یه مسئلهی که خودشون معصوم باشن تا حرفشون قطعی و یقینی حساب بشه. مسئله مهمی که در این آیه هست اینه در اثبات حقانیت دین خدا در مقابل مسیحیان نجران، نه تنها مسیحیان نجران، برای طول تاریخ خدای متعال داره میگه دلیل بر حقانیت اسلام آوردن امیرالمؤمنین صدیقه کبرا امام مجتبی و سید الشهدا است. اینا معنیش حرفه، یعنی اگر قرار است دین ابلاغ بشود، این رسالت منتقل بشه، رسالت به دوش پیغمبر اکرم است. اما پیغمبر اکرم در ابلاغ دین و در این رسالت شریک داشتند، این افراد شرکای پیغمبر در ابلاغ دین بودند و حقانیت دین به وسیله اینها هم ثابت میشه. این یعنی اینکه اینها نبیان ابدا. از کجا این قصه شراکت در آوردیم؟ در یه جای دیگه قرآن قصه آمده، حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام از خدا خواست هارون را برادرش را وزیر او قرار بدهد، بل فرمود و اشرک فی امری، او رو در امر من شریک من قرار بده. با اینکه حضرت هارون نبوت حضرت موسی رو نداشت، اگر هم نبی بود نبوت حضرت موسی رو نداشت، معصومی بود، در کنار این معصوم قرار گرفت تا شریک در ابلاغ دین باشه. این چهار نفر در کنار پیغمبر اکرم شریک در ابلاغ دینن، رسول نیستند، نبی نیستند، اما شراکت در رسالت دارند. عرضم و امشب با این عبارت تموم میکنم و توجهتون میدم. ابتدای زیارت جامعه کبیره میخوانیم: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. تعبیر کردیم از اینها به معدن رسالت، با اینکه خودشون پیغمبر نیستن، خودشون رسول نیستند، اما معدن رسالت هستن، مرکز رسالت هستن، مرکز ابلاغ دین هستن. آیه مباهله به تمام تاریخ، در طول تاریخ داره اینو نشون میده. بدانید پیغمبر اکرم در کنار خودش افرادی دارد که اون افراد دلیل بر حقانیت دین اسلام هستند، ابناء پیغمبری که از نو هستند، امام مجتبی و سید الشهدا در زمان پیغمبر اکرم، در هر زمانی این افراد از این معصوم بودن هستند. الان امام عصر عجل الله تعالی الفرج هستند. اینا افرادی هستند که مصداق این آیه هستند و اینها شریک در رسالت پیغمبر اکرم هستند و حقانیت دین رو با اینها ثابت میکنند. ان شاء الله بحثی که امشب کردیم مفید باشه، تا انشاءالله فرصت دوباره‌ای بشه بتونیم این گونه بحث‌ها رو ادامه بدیم. از محضر شما شنوندگان خدا نگهداری میکنم، خدا حافظ و ناصر شما باشد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.